مشکلات معلولین روز به روز کاهش پیدا خواهد.
بله بسیار خوب. خب میشه بگوین از ارقام و وضعیت معلولین در افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم متاسفانه در افغانستان تا هنوز یک آمار و ارقام جدید وجود نداره، اما از این که شما میدانین که افغانستان یک کشور است که در 40 سال جنگ هر روز معلولیت ها به اثر جنگ، به اثر حوادث، حتی به اثر عدم تطبیق واکسیناسیون روز به روز زیاد میشه و هنوزم حتی پولیو در افغانستان قربانی میگیره. اما ما یک سروی بیسلاین که داریم در سال 2005 است که معلولین شدید در افغانستان حدود 840 هزار تا 850 هزار نفر اعلان کردن که در همون وقت 2.7% نفوس کشور تشکیل میداده. اما از 2005 تا حال این تعداد زیاد شده و جنگ ها، انفجار ها، ماین های کنار جاده و سایر حملاتی که شما میبینید از زمین و هوا صورت میگیره سبب معلولیت مردم ما در سراسر کشور گردیده که این تعداد متاسفانه رو به افزونی است.
بله. خب به شنونده های عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
چه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع مورد بحث ما اشخاص دارای معلولیت و حقوق بشری آنان می باشه. مهمان ما آقای محبتی است. خب آقای محبتی، میشه از مشکلات اشخاص دارای معلولیت بینایی، شنوایی و ذهنی در عرصه های آموزش و بازتوانی یادآوری کنین؟
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه که معلولینی که حسی یعنی نابینا ناشنوا و معلولین ذهنی در افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا یک نابینا تا هنوز نمیتونه که در تمام نقاط شهر و اماکن دسترسی داشته باشه، به این مفهوم که نه قوانین حمایتی در این مورد وجود داره در کشور و نه هم زمینه هایی که اینا دسترسی و حقوق بشریشان از جمله حق آموزش که بسیار عمده است برخوردار شوند.
بله.
ناشنوایان هم حاضر قیاس، مثلا شما وقتی که میبینین به تلویزیون های دنیای خارج، ما میبینین که تمام اطلاعات، اخبار همونجا توسط گوینده با زبان اشاره نشر میشه، اما متاسفانه در کشور ما از این حق اینا محروم هستند و هیچ گونه اطلاعات را اینا پیدا نمیکنن. مثلا در حالات امرجنسی یا عاجل اینا بفهمند که چی وضعیت است. و همچنان برای آموزششان باید ترجمان زبان اشاره همیشه در هر جای در هر دفتر باشه که اینا بتونن خودشان حل مطلب کرده بتونن. معلولین ذهنی که متاسفانه هم مورد کم مهری و بی مهری و والدین و همچنان در جامعه متاسفانه قرار میگیرن و توجه کمتر وجود داره، به خاطر از اینکه والدین نمیتونن که در دراز مدت از اینا مراقبت بکنه، به خاطر از اینکه اونا باید مراقبت های خاصی در قسمت بازتوانی خود داشته باشن که متاسفانه ندارن. و حتی ما در کشور شاهد هستیم که در چندین ولایت اطفال خود در سن 9 ساله، 10 ساله تا 12 ساله در بیرون رها کردن، در شفاخانه رها کردن که اینا سبب از این شده که هیچ کس اینا را مپذیرش نکنه. بنان عطف توجه دولت در این زمینه بسیار خوب است و برای دسترسی به حقوق بشریشان باید همه مکلفت های خود درک بکنه، چی والدین، چی جامعه و چی هم دولت که مسلمان در قسمت از این که اینا دسترسی به حقوق بشریشان پیدا بکنه، در رابطه با اشتغال، در رابطه با حق صحت، در رابطه با سایر حقوقی مسلمه که تمام شهروندان دارن به صورت مساوی، اگر اینا برخوردار شون اینا باید نادیده گرفته نشون.
بله. خب حتما پیشرفت های هم در عرصه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته میشه، بگوین که کدام پیشرفت های صورت گرفته؟
ما همین خود قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای مالیات و تصویب کنوانسیون مراکش که برای تسهیل نابینایان و ناشنوایان به آثار و منابع چاپی است از طرف دولت افغانستان ایره یک گام بسیار خوب میدانیم و همچنان در پهلوی دولت مؤسسات ملی و بین المللی که در این عرصه کار میکنن دفاتر برای بازتوانی و توانبخشی اشخاص دارای مالیات دارن، مثلا اینا در قسمت آموزش در رابطه با ای که بعد از اینا زمینه هایی را مساعد بسازن که اینا بتونن مثل افراد غیر معلول یا غیر دارای مالیات در جامعه حضور پیدا بکنن، اینا را عرض خدمات میکنن، اینا پیشرفت های هستن و دیگه ای که اینا از حقوق خود آگاه شدن. فعلا اشخاص دارای معلولیت مثلا از جمله موضوعاتی که اینا بسیار جدی مطرح میکنن در پولوی ازی که میگن که کرامت ما را باید حفظ بکنن، حتی از پذیرش کلمه معیوب اینا ابا میورزن، نمیخوان که اینا را دیگه کس معیوب بگن، میگن ما شخص دارای مالیت هستیم. اینا مثلا دادخواهیشان بسیار به صورت خوب انعکاس پیدا میکنن و بسیار خوب عمل میکنن به خاطر ازی که اینا از حقوق خود آگاهی پیدا کردن و از وجایبی که دارن هم آگاهی پیدا کردن. اینا همه ایشون به نظر من پیشرفت است و اینا فهمیدن که در رابطه با کدام موضوع کی را مخاطب قرار بدن و کدام موضوع را از دولت به عنوان حقوق اساسی و شهروندی و بشری خود بخوان.
بله، خب تشکر آقای محبتی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
سلامت. شنونده‌های عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دو بار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه در امتداد لحظه ها، سلام بر شما. در مورد تاریخچه باغ بالای کابل چی می دانید؟
در زمان امیر عبدالرحمن خان قصر باغ بالا ساخته شد جهت حفاظت خودش را.
آیا گاهی به این باغ رفته اید و چی خاطرات از آنجا دارید؟
6 سال میشه به اینجا رفتم، دارم خیلی سرسبز شده و سازای خوشایندی.
و آیا می دانید که کدام ساختمان های تاریخی در باغ بالا موجود است؟
ببین پیر بلند امیال برین سیاسرا صاحب دخترا همه صاحب میرن اون امید زیارت میکنن.
امروز روی این موضوعات گپ می زنیم. در شروع در مورد تاریخچه باغ بالا در کابل بحث می شود، بعد از آن در مورد ارزش باغ بالا توضیح داده می شود و در رابطه با محیط زیبای باغ بالا که با مردم صحبت کرده ایم هم برایتان تقدیم می کنیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. باغ بالا که بر سر یک تپه در شمال کابل موقعیت دارد، در سالهای 1880 و 1901 میلادی در زمان امیر عبدالرحمن خان ساخته شده است. هزاران بوته‌ها، سبززارها و گل‌های ارغوان، مرسل، جریبن و نسترن‌های سفید، چایله‌های انگور، درختان سبز و بلند زیبایی این باغ را بیشتر ساخته است. اولین موزیم افغانستان هم در باغ بالا پایه‌گذاری گردید. هتل انترکانتیننتال، هتل باغ بالا و مسجد در آنجا نیز بر فراز این تپه قرار داشته و ساختمان تخریبی که گفته می شود قبلا زندان بود در تپه باغ بالا موقعیت دارند. این باغ همچنان یکی از تفریحگاه‌های بزرگ شهر کابل به شمار می‌رود. زیارت پیر بلند که بر بلندای تپه باغ بالا قرار گرفته است، باعث گردیده تا اغلب کسانی که برای تفریح به این پارک مراجعه می‌کنند، سر هم به زیارت مذکور بزنند. در مورد پیشینه تاریخی باغ بالا از عبدالاحد عباسی رئیس ترمیم و آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرسیدیم و ای میگوید
در زمان امیر عبدالرحمن خان قصر باغ بالا ساخته شد جهت حفاظت خودش را بعضی ساختمان‌های دیگری هم ساخته شده بود که فعلا نیمه مخروبه باقی ماندند و در کنار از یک مسجد در زمان عبدالرحمن خان ساخته شده بعدن که بند قرغه جور میشه آب کافی برای باغ میای فضای سرسبز برای تفرجگاه مردم جور میشه. یک ساختمان دیگه هست که به نام زندان یاد میشه که هم در موزمانا ساخته شده. حویلی نداره خودی قلعه. اتاقا متصل با هم است، روشندانای بسیار کوچک و بعدها زمان امیر امان الله خان این به موزیم تبدیل میشه که در اون زمان به نام عجایب خانه میگفتن.
باغ بالا که به نام باغ کابل هم یاد شده است، در گذشته ها بنابر مرکزیتش محل دید و بازدید جوانان، عاشقان و تفریحگاه خانواده ها بود. این که چی تغییرات در طول تاریخ در باغ بالا به میان آمده است، در این باره باز هم آقای عباسی می افزاید.
سابق اینجا آب کافی نداشت، چون بند قرغه که ساخته شد، آب آوردن انتقال دادن در اینجا که اینجا سرسبز شد به اصطلاح، ناشی از آب قرغه بوده. دوران جنگ مقدار خسارمند شد، اشجارش خشکید، آب نرسید. ولی حال خوب است، سرسبزی هست اونجا. توجه بیشتر ضرورت داره که تفرجگاهی که نیازمندی های توریست ها را فراهم سازه نیست باید جور شوم.
علاوه بر این که تغییرات در ساحه باغ بالا به وجود آمده است، فرهنگ تفریح و میله هم نسبت به گذشته تغییر کرده است. حاجی اسدالله 58 ساله که از 40 سال قبل به این باغ می آید در این باره می گوید
دو زمان مردم با فرهنگ در کابل زیاد بودند، حتی خارجی ها می آمدند در قدیم آنجا. حال فرق می کنه، 34 ولایت افغانستان مردم آمده، مردم خسته جنگ زده هستند، می خواهند که اینجا چند لحظه خوش سپاری کنند.
گفتیم در قسمت جنوبی تپه باغ بالا قبر به نام پیر بلند قرار دارد که روزانه صدها نفر به زیارت پیر بلند می آیند و مردم با این فضای سرسبز باغ می توانند خستگی روزمرهشان را تا حد زیاد مرفوع بسازند. این که مردم تا چه حد علاقمند تفریح به باغ بالا هستند، همکارم